بسم الله الرحمن الرحیم.
سوره الرحمن جز سوره های خاص قرآنه و برخلاف سوره های دیگه که آدم میدونه که آیاتش با سوره های دیگه جا به جا شده، ولی لحن سوره الرحمن یه جوریه که آدم بیشتر مثلا احتمال میده که آیاتش جا به جا نشده، چون وزن و عرض کنم که سیاق و موقعیت و فضای آیات و بحثش یکیه. حقیقتش اینه که تو ماشین که داشتیم میومدیم که نگاه کردم، یهو به نظرم رسید که کل سوره الرحمن اصلا تفسیر کنیم در چند هفته، یعنی در حد تفسیر مختصر مرحوم فیض. بعد استفاده کردم خیلی به اصطلاح جالب نیمد، شاید بخاطر این که مثلا طول میکشه و هی برنامه هامون جا به جا میشه نکته گویی بکنیم. این سوره الرحمن بنابر مشهور سوره مکی است و یه عده‌ای گفته شده، بعضی ها گفتن که سوره مدنی است. مطالب سوره الرحمن بسیار زیاده و در این 78 آیه ای که هست هم آیاتش بسیار به اصطلاح مختصره و هم اینکه مطالب زیادی داره. در پایان سوره یه روایتی را آورده، عرض کنم خدمت شما که راجب ثواب، من قرأ سوره از امام صادق علیه السلام، من قرأ سوره الرحمن فقال عند كل فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك رب اكذب. بعد از اینکه لا اینو خون بگه لا بشه، یعنی جواب بده، چون این فبأي آلاء ربكما تكذبان یعنی ای جن و انس به کدوم یکی از نعمتهای خدا تکذیب میکنید؟ وقتی در این آیه رو بخونه بگه که لا به شیء من آلاء ربك اکذب، خدایا هیچ کدوم از آلاء رو تکذیب نمی کنم. فإن قرأها لیلا ثم مات مات شهیدا، اگر شب بخونه و شب بمیره عرض کنم که شهید مرده. و این قرأها نهارا ثم مات مات شهیدا. این روایت رو در ثواب الاعمال شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام نقل کرد. همینجوری که نگاه میکردم دیدم که معانی زیادی به اصطلاح روایت‌های جالبی داره که الان شاید یه دونه دو تا روایتشو بخونم. یکی از اون نکته هایی که روایت کردم اینه که این فبأي آلاء ربكما تكذبان، عرض کنم خدمت شما که تکرار که شده میفرمایند که هر کدوم از فبیالا ربکما تکذبان که در پایان آیات اومده یه معنایی داره غیر از معنای قبلی، مثل این که درباره همون بسم الله هایی که در قرآن تکرار شده گفتن هر کدوم یه مضمونی داره غیر از مضمون بسم الله دیگه، به طوری که خیلی از فقها میفرماین که اگر انسان بسم الله رو به نیت یک سوره ای بگه و سوره دیگر رو بخونه باید عوض کنه، یعنی معلوم میشه که مضمون هر بسم الله با بسم الله دیگه فرق داره. و این جالبه دیگه، یکی از به اصطلاح اعجازهای جنبه های اعجاز قرآن همینه. عرض کنم خدمت شما که من فقط از همین آیات اول اینجا رو میخونم با آیه 12 هم که ذیلش یک روایت مفصلیست، خیلی جالبه این روایت، از این روایت اونو میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، خدای مهر عمومی، همه مهر، چون الرحمن به معنای همه مهر دیگه، میدونید که الرحمن گفتیم که بعد از اسم الله بزرگترین اسم دو تا اسمه، یکی رب یکی الرحمن. رب به لحاظ ربوبیت و پروردگاری خداست نسبت به تمام موجودات، و الرحمن رحمت عمومی خداست نسبت به تمام موجودات. تقریبا مساوی هم هستن از نظر عمومیت. خداوند متعال کل جهان را با رحمت عمومی خودش به اصطلاح اداره میکنه، مؤمنین اهل بهشت رو با رحمت الرحیم خودش اداره میکنه، بیماران رو با اسم الشافی المعافی اداره میکنه، کافران را و جباران رو با اسم قاسم الجبارین عذاب میکنه، زنده کردن رو با نام محیی خودش زنده میکنه، میراندن رو با نام یا ممیت خودش میمیرانه. خب مظهر هر کدوم از این اسمها در آفرینش فرشتگان خاصی هست. فرمودم که این که الرحمن، سوره الرحمن با اسم الرحمن خدا شروع شده، چون تو این سوره هم از نعمتهای دنیوی گفته هم اخروی، و چون عمومیت نعمت رو میخواد تذکر بده، با اسم چی مناسبه؟ با اسم الرحمن مناسبه. شما میدونید دیگه کارهای مختلف با اسمهای مختلف میسازه. مثلا خداوند متعال میخوام بگم که ای خدا مثلا زندانی ما رو نجات بده، میگیم یا مخلص مثلا یوسف از سجن، زندانی ما رو نجات بده. هیچ وقت نمیگیم که ای غفار، ای ستار، زندانی ما رو نجات بده، چون زندانی با مخلص به اصطلاح مناسبت داره. و همچنین اون وقت فرمودن که علم القرآن، چون تعلیم قرآن یکی از بزرگترین نعمت هاست، اول اینو گفته الرحمن تعلیم داده قرآن را. با اینکه خلقت انسان قبل از، یعنی نوع انسان، خلقت انسان قبل از تعلیم قرآنه، ولی بعدش گفته خلق الانسان، انسان را آفریده، علمه البیان، به او بیان آموخته که بتونه به اصطلاح حرفای خودش رو برسونه. فرموده که در مجمع به اصطلاح، یعنی کتاب مجمع البیان، فرموده که قال الصادق علیه السلام البیان الاسم الاعظم الذی علم بهی کل شیء. علمه البیان یعنی اسم اعظم بهش یاد داده، چون بیان به وسیله بیان به اسم اعظم همه چیز را خداوند متعال تعلیم داده. لذا وقتی میگه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، یعنی علمه اسم اعظم. این خلق الانسان را هم یک روایتی است که حالا به اصطلاح میخونم، برگردونده به امیرالمؤمنین علیه السلام. عرض کنم خدمت شما که یه ترجمه داریم در آیات. ترجمه کارش دیکشنریه. اینو خواهش میکنم دقت بفرمایید، چون خیلی به اصطلاح بحث دقیقیه. ترجمه متکفلش کیه؟ دیکشنری ها هستن، کتاب لغت ها هستن. مثل این که میگیم الرحمن یعنی خدای همه مهر، این ترجمه است. تفسیر فسره به معنای پرده برداری است از آیات، که مراد و مقصود این آیه چیه. مثلا یه نفر میگه که من سوور، میپرسین که سو یعنی چی، میگیم سو در ترکیه معنای آبه. این چیه؟ متکفلش لغته. تفسیر این اصطلاح من سوور اینه که چون طرف تشنه هست یه چیز مایع میخواد که بخوره، این تفسیره. لغت رو لغت شناس میفهمه، تفسیر رو هر کسی که با کلمات آشنا باشه متوجه میشه. میگم که آقای معماری مزاج مبارک خوبه. این مزاج مبارک خوبه، مزاج در لغت یه معنا داره، ولی مقصود من از مزاج مبارک اینه که حالتون خوبه، معتدل هستید، ناراحتی، سردردی، پادردی، معده دردی چیزی ندارین. منظور اینه، این تفسیره مزاج مبارک خوب. یه وقت تأویل داره آیه. تأویل یعنی عینیت خارجی و بیرونی، چون اول یعنی برگشت، یعنی اون چیزی که برمیگرده در عالم خارج به اصطلاح محقق میشه. تأویل اینی که من میگم مزاج مبارک خوبه در بیرون اینه که شما خوب راه برید، نمازتون رو ایستاده بخونید، صبح زود پاشید، سر وقت به مغازه برید. این تأویلشه. آیات قرآن یکی ترجمه داره، یکی تفسیر داره، یکی تأویل داره. یک بار به نظرم اینو عرض کرده بودم که چند سال پیش، خدا رحمت کنه آقای طباطبایی رو، نمیدونم از کدوم یکی از نوشته هاشون من این رو استفاده کرده بودم، اما مثال فکر میکنم مال خودمه. گفتم که برای اینکه فرق بین ترجمه، تفسیر و تأویل را متوجه بشیم، به نسخه طبیب مثال میزنم. طبیب تو نسخهش مینویسه که آمپیسیلین، میگید که ترجمه آمپیسیلین چیه؟ یا به انگلیسی مینویسه که روزی یه دونه آمپیسیلین، میگه که این ترجمه فارسیش اینه که یه دونه روزی یه کپسول خاصی رو بخور. این ترجمهشه. تفسیرش چیه؟ تفسیرش رو باید فارماکولوژیست انجام بده، داروشناس، داروساز. میگه آمپیسیلین یک نوع آنتیبیوتیک چرک خوش کنه که مثلا دوز 250 داره، 500 هم داره. این تفسیرشه. خب تفسیرش با کیه؟ تفسیرش با داروساز و داروشناسه. این نسخه یه تعویل هم داره. تعویل یعنی اینه که مریض بعد از این که دارو رو خورد، یه هفته بعد، دو هفته بعد، این میکروب‌هایی که چرکایی که تو خونش بوده خشک میشه و تبش قطع میشه و خونش به حالت اول برمیگرده. اون حقیقت بیرونی سلامت عبارت است از تعویل. اگر یادتون باشه حضرت یوسف سلام الله علیه موقعی که پدر مادرش اومدن پیشش و نمیدونستن اول یوسف پسرشونه، افتادن به رو تختش سجده کردن، فخر رو لهو سجدا. خب وقتی که حضرت یوسف با اینا برخورد کرد، گفت پدر هازا تعویل رؤیای من قبل، این تعویل خواب منه. خواب چی دیده بود؟ دیده بود که رأیتو و الشمس و القمر رأیتو هم لی ساجدین، دیدم آفتاب و ماه به من سجده کردن. امروز که اونا اومدن در عالم بیرون سجده کردن، افتادن رو تخت از یوسف، گفت این از تعویل خواب من. پس تفسیر این بود که اون روز که حضرت یوسف گفت یه خواب دارم، خواب رو به نسخه تشبیه بفرمایید، یه ترجمه داره، یه تفسیر داره. تفسیر اینه که این خوابی که من دیدم، خواب این بود که آفتاب و ماه به من سجده کردن. خب این که مرادش این بود، منظورش این بود. اما تعویل خواب که ما به میگیم تعبیر خواب، تعبیر و تعویل نسبت به خواب یکیه. نسبت به آیات قرآن تعبیر نمیگن، میگن چی؟ میگن تفسیر و تعویل. تفسیر و تعبیر زمین تا آسمون با هم دیگه فرق داره. پس در آیات قرآن یه کاری متکفلش دیکشنری ها هستن، ترجمه لغات و اصطلاحات. یک کاری رو متکفلش مفسر تفسیر. تفسیر یعنی پرده برداری میکنه از مرادات آیه. منظور از این آیه چیه؟ مثل این که میگن که منظور فلانی از این که آقای معماری برای شما نمیشه مزاج مبارک سالمه چیه؟ میگه منظورش اینه که حالت خوبه. یکی هم تعویل آیه است. تعویل آیه یعنی اونی که حقایق آیات بهش برمیگرده. در قرآن کریم چند جا داریم که یوم یعتی تعویله، روزی که تعویلش میاد، اون روز رو گفتن که روزی که تعویل آیات میاد روز ظهور امام زمان، روز قیامته. بسیار مشابهت هست در روایات بین ظهور امام زمان و بین ظهور قیامت. اتفاقا یه مشترک هم دارن و اینه که نه قیامت وقتش تقدیر شده نه ظهور امام زمان، یعنی غیر از خدا کسی نمیدونه. این که بعضیا خیلی مقدس شدن میگن که ظهور امام زمان رو ممکنه خود امام زمان بدونه، بابا روایت داریم کسی نمیدونه، خودشون گفتن ما نمیدونیم، گفتن لا کذب الوقاتون نحنو لا نوقت، یعنی ما وقت تعیین نمی کنیم، ولا یوقت یعنی تعیین کردنی نیست، وقت تعیین کردنی نیست، به خاطر اینکه تقدیر نشده. تقدیر یعنی مشیت شده، اراده شده، تقدیر نشده، اندازه‌گیری نشده، تقدیر چون بدائیه تقدیر نشده. اینا رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه بگم که در آیه 7 سوره الرحمن، اون هفته خدمتتون عرض کردم که منها آیات محکمات و اخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. اینا جستجوی تعویل میکنن از آیات متشابه. و ما يعلم تعویله الا الله و الراسخون في العلم. از بالا دارم میام به پایین، من که دارم این سه تا مطلب رو عرض میکنم. تعویل آیات رو فقط خدا میدونه و راسخان در علم، که سنی ها و وهابی ها میگن نه و راسخون فی العلم وابش استینافی است، فقط خدا میدونه. راسخان در علم اول جمله است، کاری ندارم، حتی اونم اگر بدونن فقط تعویل اون رو خدا میدونه. در حالت که ما از آیات دیگه و روایات مفصل داریم که تعویل آیات قرآن رو پیغمبر میدونه به امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام. تفسیر آیات رو که مراد از این جمله چیست؟ وقتی میگه که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، منظور این چیست؟ مقصود این چیست؟ پرده برداری کن از مراد و مقصود آیه. میفرماد من فسر القرآن برأیه فلیتبوا مقعده من النار. مقعد یعنی صندلی، جای نشین، منگاه. میفرماد کسی که قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه، صندلی او را در قیامت نشیمنگاهش پر از آتش میکنن، چون این تو آتش نشسته. چون تو آتش نشسته، تو آتش نشسته، داره آتشی حرف میزنه. پس تعویل مختص خداست، یا مختص خدا و راسخانه در علمه. تفسیر قرآن هم باید با توجه به علوم اهل بیت بشه. یکی از چیزهایی که تفسیر را برای ما مشخص می کند شأن نزول. شأن نزول آیات از ابزارهایی هستند که تفسیر آیات را برای ما مشخص می کند. مردم تفسیر و تعبیر با هم مترادف می گیرن، میگن تفسیر و تعبیر این آیه چیه، در حالت که تفسیر با تعبیر زمین آسمون فرق می کنه. تفسیر مربوط به الفاظه، تعبیر مربوط به حقایق بیرونیه. ذیل به اصطلاح از آیه 12 رو ایشون آورده، میفرماد که بعد از این که نخوندن که علمه البیان الشمس و القمر به حسبان و النجم و الشجر و یسجدان، منظور از نجم این گیاهان است که با زمین پخش میشه و ساق نداره. یکی هم منظور ستاره است که اینجا چون و نجم و شجر رو با هم آورده، تفسیرش اینه که این گیاهانی که ساق ندارن پخش میشن، رونده، این گیاهان رونده نجم، شجر اونایی که ساق داره، هر چقدر کوچیک باشه مثلا تمام اینا شجره برای اینکه ساق داره. و سماع رفعها و وضع المیزان، آسمان را بالا برد و میزان را که به معنای عدل هست، عدالت هست، قرار داد. الله تطغوا فی المیزان، که مردم طغیان در ترازو و عدل نکنن. و اقیم الوزن بالقسط، برپا بدارید اوزان رو، وزنها را به عدل. ولا تخسر المیزان، چیزایی که میکشید کم به مردم ندید.
والارض وضعها للانام، زمین را برای مردم قرار داده، وضع کرده، قرار داده که مردم روش را برن. فیها فاکهتون، که در زمین میوه هست. و نخل ذات الاکمام، و به اصطلاح درخت خرما صاحب به اصطلاح کم، کم یعنی اونی که دانه رو در خودش جا میده، ظرف است برای خرما. و الحب ذو الاسف و ریحان، دانه ها و میوه ها مثل گندم و جو و سایر اونها که موجب غذاست، هم برگ دارن و هم بوی مطلوب دارن. ریحان یعنی اونی که بوی مطلوب داره. خب اینا رو خونده آورده مرحوم القمی عن رضا علیه السلام. ما سه تا تفسیر روایی قدیم داریم که خیلی هم مختصره. یکی تفسیر فرات کوفیس، یکی تفسیر علی ابن ابراهیم قمیس، یکی تفسیر عیاشیس. تفسیر عیاشی ناقصه، ولی تفسیر فرات کوفی و تفسیر قمی علی ابن ابراهیم کامله، یعنی همه قرآن رو داره، منتها خیلی مختصره. ولی تفسیر عیاشی تا مقداری از قرآن، فکر میکنم تا سوره نساء و این حرف هاست. القمی عن رضا علیه السلام، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از امام رضا علیه السلام نقل میکنه. الرحمن علم القرآن، قال الله علم القرآن. الرحمن یعنی خدا قرآن رو تعلیم داد. قیل خلق الانسان، قال امام رضا علیه السلام فرمود ذالک امیر المؤمنین علیه السلام. از شاهکارهای خدا خلق انسان است. انسان یعنی امیر المؤمنین. قیل علمه البیان، گفته شد که علمه البیان. قال قیل یعنی تو مجلس گفتن که هی آیه رو خوندن حضرت معنا کردن. گفته شد علمه البیان یعنی چه؟ قال کی گو؟ حضرت رضا علیه السلام. علمه بیان کل شیء یحتاج الیه الناس. علمه البیان، یاد داد به علی بیان را، یعنی توضیح هر چیزی که مردم بهش احتیاج دارن. قیل الشمس و القمر به حسبان، آفتاب گفته شد. این آیه چیه؟ الشمس و القمر به حسبان، یعنی آفتاب و ماه کارشون حساب داره. قال هما به عذاب الله، فرمود منظور اینه که اون دوتا عذاب می شوند به عذاب خدا، یعنی عذاب آفتاب و ماه به اونها میرسه. الان خودشون توضیح میدم. الشمس و القمر به حسبان، یعنی آفتاب و ماه کارشون حساب داره. حساب داره یعنی چی؟ قال هما به عذاب الله، اونها در عذاب خدا هستن. اون دوتا، دوتا کیان؟ دوتا خلیفه اول و دوم. قیل الشمس و القمر یا از زبان، یعنی هما یعنی آفتاب و ما عذاب میشن. قال سألت عن شيء فأتقنه، یه چیزی رو سوال کردی درست بفهم. امام رضا علیه السلام فرمودن که ان الشمس و القمر آیتان من آیات الله، تجریان به امره، مطیعان له. آفتاب و ما دو تا از آیات خدا هستن که به فرمان خدا حرکت میکنن، جریان پیدا میکنن. ضوءهما من نور عرشه، نور آفتاب و ما از نور عرش خداست. و حرهما من جهنم، حرارت آفتاب و ما از جهنم گرفته شده. فاذا کانت القیامه عاد الى العرش نورهما، وقتی قیامت میشه و نظام به هم میخوره، نورشون برمیگرده به عرش دوباره. و عاد الى النار حرهما، حرارتشون برمیگرده، تقسیم میشه، نورشون میره به عرش ملحق میشه، حرارتشون برمیگرده به جای خودش. فلا یکون و شمسون ولا قمر، پس روز قیامت دیگه آفتاب و ماهی نیست. و انما اناهما لعنهم الله، خدا که میگه الشمس و القمر رو به حسبان، یعنی کارشون رو حسابه، یعنی حرارتشون برمیگرده به اون دوتا آفتاب و ماه، کارشون حساب داره. حسابش اینه که نورش میره به عرش، حرارتش که میشه جهنم، اون دوتا رو میسوزن. حضرت رضا علیه السلام میفرمان
اولیس قد روان ناس ان رسول الله قال ان الشمس والقمر نوران فی النار. مگه پیغمبر این روایت رو نفرمودن؟ حضرت رضا استناد میکنن که فرمودن ان الشمس والقمر نوران فی النار، فرمودن که اینا دوتا نورن اما تو آتش. قیل بلا، گفته شد بلا. قال اما سمعت قول الناس فلانون و فلانون شمس هذه الامه، نشنیدید مردم میگن فلانی و فلانی دوتا آفتاب این امت هستن؟ یعنی مردم اینو ساختن و نور و هما و نورشونه فهما فنار. طبق گفته مردم که گفتن این دوتا شمس و قمر امت هستن، خدا گفته اش شمس و بلقمر رو به حسبان، یعنی شمس و قمر به حرارتشون میشن جهنم و اونها منظور از این شمس و قمری که مردم میگن جهنمیان به آتشن. والله ما انا غیرهما، حضرت رضا علیه السلام میفهمن تو این روایت به خدا قسم غیر از این خدا قصدی نکرده. مراد این آیه از الشمس و القمر به حسبان کارشون به حساب اینه. قیل النجم و الشجر به حسبان، گفته شد النجم و الشجر یسجدان، گفته شد که نجم و شجر سجده میکنن. اونی که گفتم که نجم درختای رونده است، گیاهان گلهای رونده است و شجر ساق داره، قال امام رضا فرمود ان نجم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود نجم رسول خداست. منظور از نجم در اینجا ستاره است، ستاره درخشان. وقد سماه الله فی غیر موضع، خدا خیلی جاها از پیغمبر به اصطلاح به عنوان نجم اسپرده. فقال و النجم اذا هوا، قسم به ستاره زمانی که بیاد رو زمین، که منظور از این و النجم اذا هوا پیغمبر اکرمه. وقال و علامات و به النجم هم یهتدون، و در قرآن گفته به علامات و به ستاره مردم هدایت میپذیرن. فالعلامات الاوسیا و النجم رسول الله صلوات الله علیه، منظور از علامات ائمه هستن و منظور از نجم پیغمبره. قیل یسجدان، گفته شد که یسجدان یعنی چی؟ النجم و الشجر یسجدان. قال یعبدان، اینه عبادت خدا میکنن، نجم و شجر یعنی پیغمبر و ائمه. و قوله و السماء رفعها و وضع المیزان، آسمان را بالا برد و ترازو قرار داد. قال السماء رسول الله رفعه الله الی، منظور از سما پیغمبره که خدا برد پیش خودش، یعنی او را به اصطلاح از این دنیا برد. و المیزان امیر المؤمنین صلوات الله علیهما، نسبه لخلقه، برای مردم او رو برپا کرده. قیل الله تطغوا فی المیزان، طغیان نکنید در ترازو، کم فروشی نکنید. قال لا تعصوا الامام، فرمود یعنی نسبت به امام اسیان نکنید، طغیان نکنید، اسیان نکنید. قیل و اقیم الوزن بالقسط، وزن را با عدالت برقرار کنید. قال اقیم الامام بالعدل، برپا دارید امام را، امام زمانتون رو به عدالت به درستی رفتار کنید. قیل ولا تخسر المیزان، میزان رو کم نکنید، از ترازو کم فروشی نکنید، ظاهرش اینه. قال لا تبخس الامام حقه، از حق امام بخس نکنید، کم نذارید از حق امام، حق امام را ادا کنید. ولا تظلمو، به امام ظلم نکنید. و قوله والارض وضعها للانام، این که می فرماد والارض وضعها للانام، قال للناس فیها فاکهتون و النخل ذات الاکمام، دیگه این به اصطلاح بقیه روایت همین راجع به برگ و درختان و این هاست که اواخر روایته. بعد عرض کنم که این یه تیکه کوچیکم بخونم. فبعی آلاء ربکما تکذبان القمی، یه دفعه دیگه هم یا چند دفعه دیگه هم عرض کردم که علی ابن ابراهیم قمی وقتی از خودش حرف میزنه، تمام علمای این 11 قرن بعد 12 قرن بعد میگن هیچ وقت قمی از خودش حرف نمیزنه، یا روایت امام باقر یا روایت امام صادق علیه السلام. لذا مرحوم فیض به این بزرگی وقتی از القمی نقل میکنه، یعنی گویا که روایت نقل میکنه. القمی قال فی الظاهر مخاطبت الجن والانس، فبعی آلا ربکما تکذبان،
یعنی ای جن و انس به کدوم یکی از نعمتهای بزرگ پروردگارتون تکذیب میکنید؟ فالظاهر مخاطبتون انس و جن، و فی الباطن فلان و فلان، در باطن فلان و فلان هستن، به کدوم یکی از نعمتهای پروردگارتون تکذیب میکنید؟ و عن الصادق علیه السلام انه سئل عنه، از امام صادق روایت که ازش سوال شد که فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی چی؟ قال الله، خدا میفرماد فبأی نعمتین تکفران، کدوم یکی از دوتا نعمت خدا رو تکفیر میکنید ای دو نفر؟ فلان و فلان، به محمد صلی الله علیه و آله هم به علی علیه السلام، به محمد صلی الله علیه و آله هم به علی، این تعبیر آیه است. فبأی آلاء ربکما تکذبان تفسیرش یعنی جن و انس، تعبیرش یعنی فلان و فلان، این دوتا نعمتی هم که هستن، دوتا نعمت یعنی محمد و علی صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد.